همون سال.
چه سالی؟
سال فکر مونم همون تقریبا 60 بود، 59 60 اینا بود. حالا
خیلی کوچیک بودم، بله. میگم چین معمول نبود، بود بین اندازه
بله فکر مونم مرسوم بود. حالا من اینجور حداقل من برای اولین بار بود که سوار میشدم خودم. خب. سوار شدیم، خب رفتیم یه سفر مجردی با دو تا داداشم رفتیم اومدیم، ولی من اصرار داشتم پول خودم بدم. مثلا ارزشی بود برای من رسنج خودم رو خرج بکنم. شاید اون روز مثلا 500 تومن یادم هست که درآمد کسب کرده بودم، بلیتم فکر کنم 700 تومن بود.
خوب بود، نهایتا پول یه روز و نصفی کار شما بوده.
نه 500 تومن در کل تابستون.
آها کل تابستون.
کل تابستون، البته خب خانواده دادن بقیه شون رفت.
نه خیلی خوب بوده، آفرین بهتون. این که به قول خودتون اون فضای تربیتی به شکلی بوده که بچه‌ها یاد بگیرن خودشون رو پای خودشون بیستن. اگه قرار هست هزینه ای هم انجام بدن یه بخشش رو باید خودشون تقبل بکنن. به نظر میاد که خیلی کمک، یعنی درسیه برای ادامه زندگی. یعنی واقعیت به ویژه این که شاید توی نسل امروز ما شاید این هستن که بچه‌ها دارن مصرفگرا بار میان، یعنی خودشون خیلی تلاشی نمی‌کنن و این خب میتونه براشون حداقل آره برای زندگیشون مسئله جدی باشه. نکته کاملا درستی بود که بهش اشاره کردید.
سال 69 وارد خب. دانشگاه شدم.
تو چه فضایی وارد دانشگاه شدی؟ درستون خوب بود؟ میخوندید یا مثلا میام دوره کلاس کنکور و اینا؟
من درسم به اندازه هوشم خوب نبود.
خب
خدا لطف کرده و یه هوش و ذکاوتی به من داده که مثلا به فرض مسائل فیزیکی رو خیلی خوب حس میکردم، میفهمیدم.
درسته.
و ریاضیات رو ضعیف‌تر، شیمی رو اصلا. مثلا ادبی هنری بعدم نمیومد، هنوزم بعدم نمیاد. همین کمک کرد که من تونستم کنکور اون بخش فیزیک رو خیلی خوب بزنم و وارد رشته فیزیک بشم.
چه سالی سالی؟
با رشته فیزیکم نداشتم.
سال 69.
یادم از یه دوستی داشتیم سال قبلش وارد رشته فیزیک شده بود. حالا اینا جز طنزای ماجرا هست. من بهش گفتم که فیزیک چه جور رشته ایه؟ گفت خیلی رشته خوبیه. تعریف کرد و بعد هم ما به یه مقداری به خاطر تعریفایشون فیزیکم خوب زد و رفتیم فیزیک. تقریبا 6 ماه بعد از اینکه من وارد دانشگاه شدم اون انصراف داد. گفتم چه انصراف داد؟ گفت اصلا رشته خوبی نیست. گفتم ببین
من فرستادم فیزیک هم یه جوری گیر ریاضیات هست دیگه. خب باید قبول کنی.
بله. مثلا یه سری مباحث رفای من همون جایی بود که فیزیک گیر ریاضیات.
آفرین. آره.
چون ولی خب من مثلا به عنوان مثال در دبیرستان وقتی که معلم فیزیک مسئله رو مطرح می‌کرد، نمی‌دونم خدا دادی من این مسئله تو ذهنم میتونستم جوابشو پیدا کنم. و میگفتم این جوابش اینه. مثلا خاطرم هست میگفت قایقی از عرض رودخانه حرکت میکنه، سرعت رودخانه اینه، در کدوم نقطه میرسه اونور رودخونه. من سریع میگفتم آقا 10 متر اونورتر. میگفت خب چجوری حساب کردیم؟ گفتم نمیدونم. آقا یه معلم یکم ناراحت میشد به من، همیشه یه جمله میگفت به کاشونی هم میگفت، گفت توسلی آقا جون ما نمیفهمیم، تو میفهمی یا نمیفهمی؟ جوابشو میگی
یه هر رو میگی ولی معلومی
که
با چه محاسباتی
رسیدی. خب یه حسابایی بود که خب ریاضیاتشون
ولی خب مثلا مشتق و انتگرال اینا شون لازم، مثلا پرتابه ها من یادمه اون فرمولش اصلا بعد مشتق میگرفتیم.
خب یه گروه هستن
که اون ایکس مساوی با وی تی و از اون بر نمیدونم وی مساوی با ای تی دو اینا بودش دیگه. درسته اینا میخواست.
خب این یک ویژگیه دیگه. من وقتی که مثلا میگید ایکس مساوی با وی تی،
بله،
من کمتر فرمول تو ذهنم میاد، اون مسافتی تو ذهنم میاد که داره با سرعت اون جلو حرکت
میکنه. مثلا اون که نمیدونم میگفتن که از اینجا این داره حرکت میکنه 3 ثانیه دیگه کجا میرسه رو
حرکت میکنه. بعد آره. همونجوری تو ذهنم حساب میکنم میگم آقا مثلا 5 ثانیه دیگه رسیدم.
حالا اتفاقا من با اینا مشکل داشتم آقا. ما چون من خودم داشتم ریاضی بود، ما برعکس شما بودی ریاضی رو یه جوری کنار میام، ولی میرسید به اینجا دیگه اصلا کلا. فقط اینکه راحت همه این مسائل رو میتونستید
تا اونجایی که ذهنم کشش داشت. بعدم متوجه شدم که خب نباید ریاضی رو کنار بذارم،
اصلا نمیشه.
یعنی نمیشه. درست. مثل اینه که متاسفانه یک تشویق نامناسبی در دوران تحصیل من میشد و این خیلی بد بود و میگفتن این کتابو نخونده جواب میده. هنوزم متاسفانه این هست. به نظرم این خیلی اشتباهه. کتاب رو باید بخونیم.
آره ولی خب داشتید این توانایی شما رو میرسون دیگه تحلیل خوبی داشته باشید.
شما این توانایی رو که دارید این یک مزیت است که با خوندن کتاب به مراتب تقویت میشه.
درسته.
اینکه تشویق بشم که چه خوبه تو کتاب نمیخونی و جواب میدی بدون اینکه مطالعه کنی میری امتحان میدی قبول میشی، این خیلی مناسب نیست. حتما مطالعه نیازه، حتما به فرمای شما ریاضیات مبنا نیازه،
نیاز بوده
و این بعدن ضعف رو به من نشون داد، نشون داد که این ضعف یه جایی خیلی حیاتی میشه برای
متوجه من. وقتی وارد دانشگاه شدید احتمالا با یه فضایی نسبتا متفاوت تر از دوران دبیرستان روبرو شدید. یه فضایی که یه ذره جدی‌تر از شما انتظاراتی داره و تمرکز بیشتری روی درس بگذارید و با توجه به تعریفی هم که از خانواده داشتید احتمالا باید کنارش حالا یه فعالیتی هم می‌داشتید، نمی‌دونم حالا کار هم می‌کردید نمی‌کردید.
می‌رسیدید
این دو تا رو با هم دیگه همزمان جلو ببرید.
علاقمندی من به کسب درآمد بود، کما اینکه خانواده‌ام همه دنبال کسب درآمد بودن. من دوران دبیرستان رو خب چون پدر در زمینه فرش فعالیت داشتن،
خب
یه قالی رو با کمک ایشون خودم کارگری گرفتیم، نقشه رو دادم، آموزش دیدم چجوری باید به کارگر بگیم و قالی بافته شد و این قالی تا سالها بعدم توی در خونه خودم استفاده میشد. که حالا یه طنزی هم هستش که یه روز اومدم خونه دم نیست، خانمم گفت فروختم. آخه تمام خاطرات من
همه رو دادی
رفتی که
بعد کاشانی باشید و آشنا با این هنر نباشیدم که اصلا
نمیشه. همیشه دورادور علاوه بر تحصیل من یک موضوع فعالیت اقتصادی رو دنبال میکردم،
یعنی در واقع تک بعدی اصلا نگاه نمیکردی که صرفا درس و تحصیل و یا حتی فعالیت های رسمی که دارید انجام میدید، کنارش اگر امکانی فراهم میشد سعی میکردید که ارتباطتون به عنوان یک کسی که دوست داره
و
بازار حفظ
موضوع
بشه.
اصلی من واقعا نبود.
خب.
چون نیم نگاه گفتم خانواده خب همه دنبال فعالیت اقتصادی، من انگار که یه جای غریب هستم.
همین رو می‌خواستم بگم، این فرهنگ خانواده‌ای که شما ازش دارید یاد می‌کنید اولویتشون شغل و کار بوده،
همه شغل و کار،
بعد شما رو به چشم مثلا یه فرد تافته جدا بافته یه نفری که
بله.
داره خلاف موج حرکت می‌کنه نمی‌دیدن؟
بله. چرا مثلا سوال معروفی که بعد از اینکه من دانشگاه قبول شدم زیاد از من پرسیده می‌شد اینه که خب چه کاره می‌شی؟ خب این شغل چه کاره می‌شی؟ این درس رو می‌خونی چه کاره می‌شی؟ همه دنبال اون آخرش. من خاطرم از یه بار یکی از دوستان که آشنا نبود با موضوعات دانشگاهی گفت خب این رشته چیه؟ گفتم فیزیکه. گفت خب چه کاره می‌شی؟ گفتم بستگی داره. گفت به چی؟ گفتم که خب ارشد قبول شدم. گفت فرض کن قبول شدی چه کاره می‌شی؟ گفتم باز بستگی داره، دکترا قبول بشم نشم. گفت خب نه، خب ببین اصلا آخرش خب چه کاره می‌شی؟
چه کاره می‌شی؟
من نمی‌دونستم. گفتم فکر می‌کنم میشم رئیس فیزیک ایران. گفت خیلی خوبه، همین ادامه بده.
اون زمان خب مشاغل اگه دولتی میشد معمولا یه ذره
نه من میدونستم واقعا چه کاری،
نه اون بنده خدا
نه اون بنده خدا میدونست و یک مسیری بود که ما میرفتیم ببینیم چی میشه. واقعیت هم درس در این حد بود با هدف نهایی و غایی و که حتما من باید داشتم یه اهدافی داشتم. حقیقتا من یه مثالی برای شما بزنم، من در دوران مثلا به عنوان مثال راهنمایی اینو تاکیدن میخوام مثالو بزنم که همه ما برامون مهم باشد زندگیمون.
درست.
خود کارا یه کاغذی توش میذاشتن، اسم مینوشتن
بله
که
بله
گم
بله
نشه.
اسم هر کسی
من پشت اون کاغذ تاریخ شروع و تاریخ اتمام میزدم.
اوه مختصرم بودیم پس
که کی شروع شد
یه مختصر بودید دیگه، حساب کتاب مالیتون مهم بود.
وقتی تموم میشد حتما نگه هم داشت.
شما داشته حساب داری میرفتیم دو تجا.
من اینو نگه هم داشتم، نه هدفم اقتصاد نبود.
خب
من اینا نگه هم داشتم.
درسته. کاغذ ها رو یا خود خود
خود خود خود خود با کاغذش با تاریخ شروع با تاریخ اتمام. یه بار یه بنده خدایی به من گفتش که اینو واسه چی نگه هم داری؟ چه درده میخوره؟ من روز به شوخی گفتم صبر کن، من بزرگ شدم، رئیس جمهور که شدم همین خودکارا رو میزنن تو موزه. میگم ببین این خودکار سال فلانه فلان.
یه انیشتینی در درون خودتون میدید؟
میدیدم که من باید یه جایی برم،
یه کاری باید بکنم.
هدفم این درس درست نبود، ولی از این که توی هیچ زمینه موفق نباشم خوشم نمیومد.
گفتید شغل پدر خب در واقع با فرش ارتباط داشت، از اون ور خواهر و برادران مشغول بودن، شغل خودشون داشتن. فکر نمی‌کنید از بقیه ممکنه مثلا من نمی‌دونم حالا اون وضعیت اونا چگونه است عقب‌تر افتاده باشید؟ اگه اون مسیر رو می‌رفتید احتمالاً وضعیت اقتصادی بهتری در انتظارتون بود.
و این عقب افتادگی اقتصادی اتفاق افتاد. کما اینکه طبیعتاً اگر من تو اون زمینه میرفتم با توجه به اون نگاه اقتصادی که داشتم موفق‌تر بودم، ولی به مرور که من با علم فیزیک و اهمیت این آشنا شدم، یواش یواش فهمیدم که این مهمتره. همه چه اون پوله نیست،
من که شاید اصلا خود همینم بتونه راه جدید رو برای شما باز بکنه و باش درآمد کنید.
در نهایت زمانی که ما شرکت رو تأسیس کردیم به دوستان میگفتم، گفتم ببینید من دو تا انگیزه دارم برای این تأسیس این شرکت. یک، اون هدفهای قایی که میخوام یه کاری کرده باشم، یه کسی باشم به اثبات برسونم، اثبات کنم که من میتونم محصولاتی رو تولید کنم که در سطح فناوری‌های یک دنیا داره تولید میشه.
اینا همش هم برای بود که به خانواده اول خودتون ثابت کنید،
ثابت کنم به خودم،
به خانواده هم این وسط به هر حال حرفای اعتبارنامه مثلا زده میشه دیگه، بره آره گوش و کنایه‌ای
هم بود. دومش همون بود که شما حدس میزنید که از این فناوری‌ها کسب درآمد هم بکنم. قسمت اولش الحمدلله محقق شد،
ایشالله بخش دومش
قسمت دومش یه خورده هنوز چالش هست، ولی به
حمدلله اونم خوبه. تو جان حالا فرصت ماشاءالله خیلی زیاد هستش. خیلی متشکر از شما، یه فاصله بگیریم بازم خدمتون هستیم، همراه ما باشید. همچنان ادامه برنامه و گفتگوی ما با جناب آقای دکتر توسلی عزیز، نکات خیلی جالبی رو داشت و البته بخشی هم در مورد زندگی خودشون بود، حالا مسیری که طی شده تا زمانی که کم کم دیگه به هر حال درس و دانشگاه داره به سرانجام میرسه و ایده های جدید داره شکل میگیره برای اینکه فعالیت دیگر اتفاق بیفته. آقای دکتر، تو ذهنتون همیشه گفتید بود که بتونید کار رو و تلاش علمیتون رو به سرانجامی برسونید. خب این اتفاق چه سالی افتاد؟ بعد از اینکه تحصیل تموم شد در مقطع لیسانس این اتفاق افتاد یا نه بعدش مستقیما رفتی سراغ کارشناسی ارشد و دکتری؟
در مقطع لیسانس من به دنبال در واقع مقداری فعالیت اقتصادی بودم، ارشد همینطور، دکترام همینطور، ولی خب در ارشد من ازدواج کردم.
خب چند سالتون بود موقع؟
25 سالم ازدواج کردم. یک نکته خیلی مهمی رو که در کل مسیر زندگی من باید اشاره بکنم اینه که همیشه معتقدم در فعالیتایی که انجام میدم به خدا باید توکل کنم و خداوند هم سنتش رو در کمک به فردی که میخواد به هدف برسه قرار داده و حتما شما میرسید.
درست.
نکته بعدی هم که باید در نظر داشت اینه که در هر مسیری که شما حرکت بکنید ناملایمات در مسیر شما طبیعی است.
درست.
اگر ناملایمات نبود این نشون میده شما حرکت نمی کنید، فکر میکنید دارید حرکت میکنید. این دو نکته برای اینکه آدم بهش برسه، چون صحبت توکل و نمیدونم ما میریم و خدا کمک میکند زبانن شاید خیلی گفته میشه، ولی وقتی عمیقا شما عقیده پیدا میکنید و دنبال میکنید شک نکنید موفق.
درست.
اگر هم اتفاقی افتاد که به نظر شما نامناسب بود حتما خیرتون هست، صلاحتون کار،
به همون اعتماد بکنید خودش راهش رو براتون
راهش باز میشه. من حالا شاید در ادامه گفتگو تو مسیر بعد تولیدات مسئول خواهم گفت که چه مشکلاتی خوب
دقیقاً همینه
پیش روی ما اومد.
درست.
مشکلاتی که واقعا بعضی مواقع کمرشکن بود، ولی با تعجب اون اعتقادی که داریم میریم جلو و ادامه میدیم. مسئله بعدی
ازدواج کردید، همسرتون همکارتون بود یا مثلا آشنا به همین حوزه
دور ما بود؟
هیچ ربطی به حوزه علمی و تحصیلیتون نداشت؟
نه ربطی نداشت.
خب
من در ازدواجم در واقع یه مقدار سنتی بود و خیلی هم خودم علاقه داشتم، چون حس میکردم خانواده ها شاید راحت تر تشخیص میدن اون مورد مناسب، و واقعا هم همینطور بود. خدا رو بسیار شاکرم. همون مطلب ازدواجم هم به خدا توکل کردم، سپردم به خدا، ولی تلاشم هم کردم، نه اینکه صرفا بشینم کنار. خانواده خانمم واقعا لطف کردم، چون در اون زمانی که من ازدواج کردم از لحاظ مالی سطح خیلی پایین داشتم، در واقع میتونم بگم صفر بودم. ولی خب اونها پذیرفتن. من هم سعی کردم پاسخ این حسن اعتمادشون هر جوری تونستم بدم، و این به نظر خودم لطف خداوندم سوار کار شد و این چرخید تا الان.
شاغل بودید اون زمان؟ این شغلی
اون زمان شغلی که بتونم روش حساب کنم برای
امرار معاش،
امرار معاش نداشتم. ولی خب توکل کردم به خداوند که خداوند فرمود شما ازدواج کنید.
تلاش هم باید بکنید.
تلاش
هم نداشتم که،
نه تلاش هم دانشجویی بود دیگه، بالاخره دانشجو که بودم.
خب کسب درآمد به هر حال یه اصل مهم برای زندگی مشترکه.
ببینید خداوند یه جمله در قرآن فرماید، میگه شما ازدواج بکنید، من از فضل خودم غنی میکنم. خب من اینو اصلا یه چالشی بود برای خودم،
خب
که خب برم تست کنم ببینم چه جوره، و هنوزم به دوستان میگم، میگم از تو حرکت،
از خدا،
از خدا برکت من. این تو باید انگیزه رو شروع کنی تا اینها آماده بشه. دقیقا موقع ازدواجم یه شغلی جور شد، بعد ادامه پیدا کرد، بعد تغییر کرد، بعد در دوران دکترا من بورس دانشگاه شدم، بورسیه رو گرفتم و خداوند رازقه، میرسونه.
درست،
فقط باید امید داشته باشیم، ایمان داشته باشیم و این مسیر رو محکم دنبالش کنیم.
بله درست میفرمایید. مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به هم دیگه متصل بود؟
بله متصل، نه فاصله نیفتاد. من دیگه در کارشناسی ارشد واقعا علاقمند شده بودم به فعالیت‌های کاربردی پژوهشی علمی، اون هم انگیزه بود که دکتر لطیفی به ما داده بود.
و لیزر و همون فوتونیک چجوری در واقع شد یه دغدغه و یه جذابیت و علاقمندی؟
چون رشته‌ای که در واقع میخوندم رشته فیزیک، تو آزمایشگاه لیزر مشغول به کار شدم.
یعنی اونجا که کار کردم
پایان دیگه لیزر بود، یعنی من پایان نامم یه دونه لیزر CO2 سیلز بود که باید میساختم. و این انگیزه شد برای این که من به مرور با این انگیزه رفتم جلو، یه آشاش علاقمند شدم، یعنی دیگه یواش یواش اون کسب درآمدها انگیزش رو کمرنگ تر کرد نسبت به خود فعالیت علمی. یعنی لذت می بردم از اینکه یک مشکل فنی رو حل می کردم، خیلی برای من لذت بخش بود که بعضی موقعا می گفتم حتی این از کسب درآمد خیلی زیاد هم این برای من لذتش بالاتر بود. ولی با این حال باید درآمدم کسب می شد، چون بخشی از زندگی فرمای شما صحیح، باید به دنبال کسب درآمد هم می بودم، که در دوران دوباره دکترا یه موضوع دیگه رو توی شرکتی شروع کردم، خودم تولید کردم. چند سالی هم کار کردیم.
مبتنی به همین فضای رشته تحصیلتون بود؟
محصولاتی تو حوزه الکتریک می ساختیم. درست. یعنی کلیدهای دیمری بود که تولید می کردیم برای کنترل نور لامپ. با اتفاق یکی از دوستان این کار انجام دادیم، ولی خب نتونستیم باز بفروشیم. باز همون مسئله
بازار فروش بازار. همیشه براتون دغدغه بوده.
باز مسئله بازار باز. که دیگه اونجا دیگه به یقین رسیدم که چیزی رو باید تولید کرد که میتوانی بفروشی، نه چیزی رو که بازاری نداره صرفا میتوانی تولید کنی. و این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره دکترا گرفتم.
چه سالی؟
سال 82.
و بعدش هم به عضویت هیئت علمی در اومدم.
چون بورسیه بودم همونجا عضویت هیئت علمی شد.
خب دیگه شهر شغلی دیگه به یه ثبات رسید.
دیگه ثباتی رسید.
نگرانی و دغدغه مالی هدف پایش حل شد.
ثبات باز حقوق بگیری دیگه.
آره خب، ولی منظور که چی میگن آب باریکه بود دیگه.
آب باریکه.
بله. درسته.
از لحاظ اقتصادی آب باریکه بود.
و یه تمرکزی برای شما ایجاد شد که دیگه حالا فعالیت علمی رو یه ذره با آرامش بیشتری بتونید دنبال بکنید. اینجوری بود یا نه؟
تمرکز ایجاد شد، فعالیت علمی ایجاد شد، یعنی با در واقع انگیزه فعالیت علمی رو دنبال میکردم. اهدافی رو که دنبال میکردم، این خیلی تاکید دارم که بگم، اهدافیست که از بالادست برای من هیئت علمی تعریف شده بود. آقا چاپ مقالات علمی
بالادست کی بود؟
وزارت علوم.
خود وزارت علوم به شما ها به عنوان از هیئت علمی این
چاپ مقالات علمی یکی از اهدافیست که هیئت علمی باید خودشو برسونه.
یه سوالی وسط بپرسم، شما تحصیلاتتون تحصیلات عالیه بوده، توی کار خودتون هم یواش یواش تونسته بودید به یک ثبات برسید، از اون طرف بحث توانایی‌های علمیتون به خودتون هم دیگه ثابت شده بوده، چرا نرفتید توی کشور دیگه، اصلا توی فضای دیگه؟ چرا موندید؟
من در دوران دکترا یه مدت کوتاهی رو بخشی از تحصیلم خارج از کشور بودم.
خب
اونجا هم حسنای خودشو داره، نمیتونم بگم همشون
بله،
ولی اصلا با اهداف من نمیخوند.
مثلا بعضی من... بچه ها میگن اونجا مثلا مثال فضای آزمایشگاهی خیلی بهتری داره، امکانات که در اختیار من میگذاره به من فرصت عرضه اندام بیشتری، مقاله نمیدونم تاثیرگذار آیسایی مثلا با آن کیفیت بهتری رو میده. چرا اون ور فکر میکنین این اتفاق نیفتاد و تصمیم گرفتید این ور باشید؟
ببین من از کلبه‌ای که خودم بسازم بیشتر لذت میبرم تا اون کاخی رو که ساختن برم تو زندگی کنم. من دوست داشتم،
این حس قلبیتون همیشه این بود؟
همیشه همینه، دوست داشتم خودم یه کاری بکنم برای خودم، برای خاک خودم.
آفر.
و این وظیفه خودم میدونم، من در کشور خودم خودم رو موظف میدونم که اینجا کار بکنم، صرفا این نیست که انتخاب بکنم، موظف میدونم. اون خواهر من که اول خود خواهر واقعی من و برادر من که شاید تحصیلات آکادمیک نداشتن،
درست،
ولی رفتن تو بازار کار کردن، اونها به گردن من حق دارن.
آفرین.
اونها زمینه تحصیل منو ایجاد کردن، صرفا این نبوده که من اراده کنم برم تحصیل کنم.
درست.
شما فرمودید در دوران کارشناسی، در دوران ارشد و دکترا اقتصاد چی میشد؟
دقیقاً.
خب طبیعیه که بالاخره باید یه جایی میومده، من زندگیم کردم،
کجا
حمایت خانواده بوده؟ حتما حمایت خانواده بوده. اون حمایت انجام شد. من الان رسیدم به یه جایی که حالا من باید پاسخ اونو بدم به فرزند اون. من در اینجا خیلی ساده بگم خداحافظ، ما رفتیم، آقا من یه خونه هست به من دعوت کردن، من برم اونجا و با افتخارم برم. یه وقتی قضیه ما با افتخارم برم، الان نوبت منه. اگر من این کارو نکنم پس کی این کارو بکنه؟
سال 93 یه شرکت دانش‌بنیان رو تأسیس می‌کنید.
بله.
و تصمیم می‌گیرید که جدا از اون فعالیت‌های پژوهشی که دارید در فضای عملی هم خودتون یه گامی رو بردارید و در واقع محصولاتی رو آماده می‌کنید، تولید می‌کنید که ویژگیشون آنالیز و تحلیل آزمایشگاهیه.
بله.
راجع به این موضوع برام بگید، هفته اولیه اون مجموعه‌ای که منجر شد به این شرکت چه کسانی بودن؟ تنهایی این کارو کردید؟ افراد دیگه بودن؟ و حالا نکاتی که بتونه کمک بکنه؟
من خیلی کوتاه بگم. در سال 93 به طور اتفاقی بازدیدی از آزمایشگاهی که من تو دانشگاه در اختیار دارم انجام شد.
خب
به خاطر یه موضوع داوری که به من ارجاع بشه، کارشناسی که اومده صحبت کرد متوجه شد ما تو آزمایشگاه روی تکنیکای رامان داریم کار میکنیم.
درسته.
ایشون گفت میتونید اینو بسازید؟ گفتم آره میتونیم بسازیم. گفت ما حمایت مالی بکنیم میتونید؟ ایشون کارشناس ستاد نانو بود.
درسته.
اون روز آقای دکتر سرکار مسئولیت ستاد نانو رو داشتن و این فعالیت ها رو که به بازار منجر بشه حمایت میکردن. من خیلی علاقمندانه گفتم بله، اصلا من علاقه دارم که اینا رو تولید کنیم. همین مسیری شد که اونها حمایت مالی کردن و به این صورت هم نبود که بلاعوض بدن. گفتم ما اگه شما این دستگاه رو تولید کنم دو تاشو پیش خرید میکنم شما.
درست.
یه هسته شروع یک شرکت شد.
تنهایی این کارو کردی؟
نه، دانشجویان کمکم کردن. دانشجویانی بودن که اون روز در حال تحصیل بودن، با اونها مطرح شد، اونها اومدن کمک. الان هم در شرکتی که من دارم کار میکنم اغلبشون افرادی هستن که قبلا دانشجویان.
آفرین. همونا رو آوردین کنار خودتون؟
من نیوردم، خودشون علاقمندان اومدن، اونها هم علاقمندان.
آیا دکتر چند نفر در مجموعه شما دارن فعالیت میکنن؟
ما تقریبا 30 نفر.
اینا به صورت مستقیم تو همون فضا؟
مستقیم. غیر مستقیم هم شاید 10 نفر 15 نفر.
و الان خروجی کار و اون محصولی که داره تولید میشه بازار خودش رو توی کشور پیدا کرده؟
به حمد الله بله، بازار خودش رو داره. ما
تک محصوله که پیش نمیدید، یعنی زمینه های مختلف شده.
در واقع صنایع فولاد بزرگ کشورم یه شراکتی با شرکت ما انجام داده،
پس این سرمایه گذاری کرده
و ما الحمدلله تو این زمینه خیلی خوب و باز هم تأکید میکنم
که
لطف خداوند همیشه شامل حال ما بود.
زنده باشید. من فکر میکنم آدمایی که نگاهشون این هست و همه جا در گوشه به گوشه اتفاقهای زندگیشون نقش خدا رو پررنگ میبینن، مسیرشون خیلی هموارتره
من.
یا حداقل هدفی که به دنبالش هستن هدف روشنتریه. به نظر میسه در اون شما این اتفاق افتاده؟
بله حتما. ببینید سنت‌های خداوند مثل قوانین فیزیکی رو زمین جاریه.
درست.
همونطور که من یه لیوان رو اگه ول کنم جاذبه میره پایین. بله. سنت های خداوندم اجرا میشه، کافیه باور کنیم بپذیریم، مثل و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
دقیقاً نکته حرف آخر رو زدی.
حرف آخر.
متشکر از جناب عالی. ممنونم آقای دکتر توسلی، خیلی متشکر از جناب عالی، براتون بهترین ها را آرزو می‌کنیم. به پایان این برنامه رسیدیم، با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم.
دونی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریا ورزان و دریا دلان.
اگر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله، تو بکن رحمه به دل ما،
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
وصلی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. وصلی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سرزمین در عاشقی نقشی بگیر، از تو گذشت تا خدا آمد بلند، آمد بلند، آمد بلند و نازلی.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریا محور.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آغاز جشن های باشکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مقدس الهلالی. مراسم یوم الله 12 بهمن، سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی، در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ایلتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدا پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه مناتو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.